با اجرای شدن این طرح در واقع سازگار جدیدی که ترکیبی از حمایت زنان و حبس‌زدایی برای مردان بود اجرا ایجاد شد و قانون مهریه حالا 14 سکه به عنوان گام مهمی در این مسیر مطرح شد که اون ضمانت اجراهای کیفری مهریه رو محدود بکنه و روند وصول رو به نوعی شفافتر بکنه.
ولی بازم گرفتاری ایجاد میکنه خانم اکبرزاده.
بله حالا مفصل در موردش صحبت میشه، چون اینکه تو این زمینه یه پیشینه قانونیه که حالا داشته باشی میتونه یه دید واضح تری رو به طرح مهریه 14 سکه برای اینکه حالا نقشی رو داره در ایجاد عدالت اجتماعی و حقوقی به افراد میده. ببین تا پیش از تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده سال 91 اصلا هیچ سقف مشخصی برای ضمانت اجرای کیفری مهریه وجود نداشت. خب این خب مشکلات عدیده ای رو به وجود آورده بود. بعد طبق ماده حالا 22 قانون حمایت خانواده که در واقع انجام شد برای مهریه‌های تا 110 تا سکه اگر زوج در واقع از پرداخت امتناع بکنه طبق ماده 2 قانون اجرای احکام مالی زوجه میتونه درخواست زندانی زوج رو بده مگر اینکه حالا درخواست احضار بده ادعای عدم تمکن مالی زوج پذیرفته بشه. اما تو مهریه های بیشتر از 110 تا سکه زوجه باید در واقع بیاد اینجا توان مالی زوج رو ثابت بکنه و اون بحث دیگه اجرای احکام کیفری زندان هم وجود نداره.
الان رو 14 تا این قانون وجود داره دیگه.
بله.
درسته. خب بازم 14 تا میشه 1,400,000,000 تومان. حالا
دقیقاً اومدن یه طرحی رو حالا برای محدود کردن ضمانت کیفری مهریه 14 سکه اعمال شد. خب در واقع حالا
بغیر الان با این گرونی سکه باید یه سکه اعمال بشه. بله. دیگه کارش نمیشه.
بخشنامه های قضایی مهریه تا سقف 14 سکه مشمول ضمانت اجرای حبسه.
درسته.
یعنی اینجا مهم هستش که تا سقف 14 سکه مشمول زمان.
حالا به نظر شما اصلا این کار میتونه کمک بکنه؟ من نگاه عمومی تر چون زمان نداریم.
بله.
قانونی که شما بخشش رو گفتید.
بله
مثلا اصلا میتونه به ما کمک. ما کجای فرهنگمون اشکال داره؟
نکاتی که وجود داره در مورد قانون اصلاح مهریه، شما یه نکته خیلی مهمی که هستش از زمان ثبت دادخواست اجرای مهریه، چون خیلی ها اعتقاد دارن که این قانون در واقع باعث تضعیف حقوق زنان هست. از زمان ثبت دادخواست اجرای مهریه هر گونه نقل و انتقال اموال مصداق فرزین محسوب میشه و جزء کیفری داره که با هدف در واقع حمایت از حقوق زنان و تضمین پرداخت حقوق اونها صورت گرفته.
بله.
ایجاد فرصتی هست برای پرداخت بدهی زوج و جلوگیری از زندانی شدن زوج. زوج خب در محل کارش حاضر میشه هر مالی که به دست میاره به نفع زوجه هم قابل توقیفه.
همش؟
یعنی اون مالی که به دست میاره حالا به نفعش یه قسمتیش حالا قابل توقیفه،
یعنی بخشش دیگه در واقع.
بله بله. و اگر زوج حالا بیاد ارسال ثابت بکنه اینجا دیگه از زندان و پابند الکترونیک معافه و این تغییرات در واقع با هدف حمایت از حقوق خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از بدهکاران مهریه صورت گرفته.
دوست.
یا مثلا مشابه های پیش از طلاق
الان این قانون ها حتی به محاسبه هم میشه، یعنی برمیگرده به گذشته، یعنی اونایی که تو زندانن الان میتونن آزاد بشن با این قانون ها؟
اصل محاسبه نمیشه مگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشه. و اینکه مشابه هایی که پیش از طلاق میشه در قانون 14 سکه که طلاق توافقی اجباری هست و این باعث کاهش پرونده های طولانی میشه، حق حبس زوجه که در صورت احضار زوج ساقط میشه به نوعی حمایت از زوجین هستش و کاهش تنش ها رو در پی داره، یا باعث کاهش بار در واقع پرونده های حبس مرتبط با مهریه در دستگاه های قضایی رو داره.
خب ولی به نظر میرسه ما هنوزم باید کار فرهنگی بکنیم.
بله جای کار که زیاد هست،
چون زمانی که اصلا به سکه و مهریه به چشم یک معامله دوره در برخی از موارد دیده بشه و این شکلی اقتصادی به ماجرا نگاه بشه، اون مهر و محبته بهش توجه نشه، مباحث فرهنگی بهش توجه نشه، همچنان ما اگه نیم سکه، یه ربع سکه، یک گرم سکه هم بذاریم بازم این چالش ها وجود داره. یعنی وقتی میخواد اختلاف ایجاد بشه ایجاد میشه. نکته مهمی دارید اگر بفرمایید در مورد این مسئله؟ خواهش میکنم. نه فقط میخواستم یه نکته کوچولو بپرسم، چون خانم ها میگن که آقا این قانون ما رو بهمون آسیب میزنه، که شما پاسخ دادید.
بله.
پیامک داده بودن که به هر حال قانون مهریه ظلمه به خانم هاست که خب شما جواب شفافی دادید.
و این فقط یه در واقع تعیین سختی هستش برای ضمانت اجرای کیفری. همونطور که خدمتتون عرض کردم در واقع تا زمانی که مهریه وجود داره یک دین هستش که بر عهده مرد هستش.
بله بله.
و در واقع
این مبحث این در مطالبه و این در استتاش چی اونم هست الان توش؟
بله در واقع اینم حالا گفتن که یه اصلاحاتی باید انجام بشه روی این مبحث که در واقع از اون مبحث این در مطالبه حالا این در استتاش
بشود
که بله
که اگه داشت بده در واقع. خیلی متشکرم. امیدوارم که اتفاقا امیدوارم که سراغ مهریه نره اصلا بمونن زندگی کنن تا آخر عمر با هم دیگه. خیلی متشکرم. ممنونم از محبت. موفق باشید.
خدا
نگهدار. 8:35 دقیقه از همچنان با ما باشید و 3558 در اختیار شماست. خب ممنون از حمیدرضا امینی عزیز به خاطر پیام مهر قاطی کردم چرا اینجور شدم ببخشید دوستان عزیز یه خورده یه جمله‌ای داشتم میخوندم همزمان جمله و کلمه خودم و اینا همه قاطی پاتی شد. از پیام پر مهر جناب آقای حمیدرضا امینی عزیز تشکر میکنم، از خانم کاظمی، از خانم قاسمی، از 0911-8034 که در مورد مهریه سوال کردن، سوالتون رو پرسیدم، گفتن که خسارت تأخیر تادیه دادگاه کردستان رو برخلاف قانون دارن ماهیانه محاسبه میکنن، سوال کنید. ایشون که نمیتونن جواب بدن اما ما پیگیری میکنیم. خانم صادقی از باقرآباد قرچک خیلی متشکرم. حسن دهقانی‌زاده از شیراز پیام دادن خیلی متشکرم از ابراز لطفتون نسبت به عوامل برنامه. آقای موسوی نژاد عزیز سعی‌کننده دوست داشتنی و خوبمون اون طرف اتاق فرمان هستن در کنار خانم بعضی که پشت میز صدا نشستن. من اینا رو دیدم میخورده به تته پته افتادم، یعنی شما چون اینا بزرگان حوزه رادیو هستن دست و پام رو گم میکنم. خام طاهری که باز بالاخره همیشه کار رو با هم دیگه انجام میدیم، هندل میکنیم میریم جلو. هندل غلطه ها، رتخ و فتخ میکنیم. آره فارسی بگم. خب ما هر موقع با بچه ها بیرون مثلا با دوستان داریم راه میریم، یا فکر که همکاری دوست عزیزی از ماموران نیروی انتظامی رد میشه، میگیم بچه ها لو رفتیم گرفتنمون. حالا الان لو رفتیم، جان سنگ بابای همراه ما هست. جان سنگ سلام، وقت بخیر.
به نام خدا، عرض سلام، صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم.
نگران نباشید، ما شما رو نمیگیریم.
خدا رو شکر. نه حالا بچه ها گفتن آقا لو رفتیم گرفتنمون. جناب سید محسن، خدا رو شکر،
همیشه کنار شما ایم و در خدمت امنیت شما مردم عزیز.
آره البته مردم بدونن ما هم حتی اگر خلاف کنیم پلیس در مورد قانون با هیچ کس تعارف نداره. سعید محسن بابایی رئیس پلیس فتای ویژه شرق استان تهران با ما هستن. جناب سید خیلی متشکرم. توی فضای مجازی وقتی که جستجوی اینترنتی میکنی کلمه چک، کلی چک اجاره‌ای میاد بالا، یعنی جایی هستن که هیچ اطلاعاتی هم از خودشون نمیدن، اما نمیدونم این چک رو چجوری تهیه میکنن. چک هم میدن از دونه 5 میلیون تومن 6 میلیون تومن بگیر تا دونه 10 میلیون 20 میلیون، عدداش هم من حتی زنگ زدم پرسیدم، تعداد بالا چک بخوای دونه مثلا 3-4 میلیون حساب میکنن، تعداد پایین بخوای 7 تومن 8 تومن حساب میکنن برگی رو. یعنی یه بک چک به شما میدن قشنگ کامل قابل استعلام. چجوری میشه جناب سنگ؟ مگه داریم همچین چیزی رو؟
بله متاسفانه داریم و یکی از بانهای بزرگش هم
ده. آره من میخواستم خبرشو بعد بگم. بله. سلطان چک بلا محل دستگیر کردید.
بله متاسفانه داریم و یکی از بانهای بزرگش هم توسط پلیس فتای شرق استان تهران دستگیر شد.
خب.
که اگه اجازه بدی من یک کلیاتی از این
بله بله
جریان پرونده خدمتتون بگم.
بفرمایید بفرمایید.
یه باندی که دستگیر شدن یه باند 7 نفره بودند که بعد از دستگیری افراد پایین دست نهایتاً سلطان چک بعد از 5 ماه کار فنی اطلاعاتی پلیسی به دام قانون افتاد و تونستیم با تلاش همکارانم این فردی که از سال 81 در این حوزه فعالیت داشت و اول از یک کلاهبرداری ساده شروع کرد و وارد زندان شد و بعد با
فروش
چک آشنا شد و وارد این فضا شد و سال 85 و 86 در این کار حضور داره تا همین تقریبا 20 روز پیش که نهایتا توسط همکاران من دستگیر شد.
جناب زنگ 12,000 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده، این واقعیه این عدده؟
بله بله، این مبلغ واقعیه. تراکنش های مالی که این چک های خرید و فروش شده در سطح کشور داشته تقریبا میشه گفت در حضور 12,000 میلیارد تومانه و این باند از افراد بی‌بضاعت، افراد ناآگاه استفاده می‌کردند و به اسم اینها می‌رفتن چک‌هایی رو دریافت می‌کردن. 70 شرکت سوری رو متأسفانه ثبت کردند و تونستن از طریق شرکت‌ها چک دریافت کنن و بعد همونطوری که شما گفتید چک‌ها رو به مبالغ مختلف از 2 تومن، 3 تومن، 5 تومن، 10 تومن به فروش می‌رسوندن و بعد از 6 ماه که موعد چک‌ها می‌رسید تمام کسانی که چک ها رو دریافت کرده بودن متوجه می شدن قربانی کلاهبرداری شدن و اموالشون رو از دست دادن.
خب الان تکلیف اموال اونایی که از بین رفته چی میشه؟ اینا یه واسطه هم داشتن دیگه، مثلا این آقای سلطان چک، من نوعی رفتم ازش یه چکی گرفتم دادم به یه نفر دیگه شخص ثالث، این وسط 3 نفر وجود دارن، اون نفرات وسط رو هم دارید دستگیر میکنید یا نه؟
نگاه کنید، ما باند اصلی خرید و فروش چک رو فعلا دستگیر کردیم، تحقیقاتمون هنوز ادامه داره و در حال دستگیری‌های بیشتر هستیم.
ها.
اما یه نکته‌ای که خیلی مهمه برای ما و برای خودم جالب بود این که بعضی از افراد خیلی به سادگی این چک‌ها رو دریافت می‌کردن از بانک و در اختیار این باند تبهکار قرار می‌دادن و به عاقبت اینکه این چک‌ها برگشت می‌خوره، حساب‌هاشون مسدود میشه و به عنوان چک های بلا محل قانون باشون برخورد میکنه نبودن.
آره این قسمت خیلی عجیبه جناب زنگ، یعنی چجوری؟
عجیبه. مثلا نفراتی بودیم ما دیدیم 10 دسته چک به اسم، یعنی 10 تا 50 و 500 برگه چک بلا محل همینطوری کشیده، مبالغش هم مبالغ سنگین، نه 100 تومان نه 200 تومان، 4 میلیارد 5 میلیارد 10 میلیارد 15 میلیارد اینا چک کشیدن.
خوب.
گاهی اوقات این چک ها رو به صورت سفید امضا خام در اختیار افراد قرار میدادن.
همین
گفتن شما مبلغ بزنید امضاشو بزنید در سامانه هم ثبت میکنیم و این واقعا جای تعجب داره، چطور برخی از افراد به عاقبت کارشون نمیاندیشن و باعث میشن برن پشت میله های زندان و الان باید یا رضایت شوکات رو بگیرن که به نظر من امکان پذیر نیست با این مبالغ و حبسای طولانی مدتی در انتظارشون خواهد بود.
عجیبه. من فقط میخوام از زبان شما این، هنوز خودم متعجبم روی اون بحث چک ها، چون الان گاهی وقتا مثلا ما به رفقامون میگیم آقا مثلا فلان چیزو میخوام بریم بخریم، میای یه بک چک به ما بدی، میگه نه. حالا رفیقم مثلا 20 ساله است، مثلا 20 سال ما رو سازمان میشناسه، بازم میگه نه. ولی چجوری میشه بعضی سفید میرن؟ من هشدارای پلیسی شما رو بشنوام فکر کنم ختم کلام باشه، کافی باشه.
بله خواهش میکنم. هشداری که من به شنوندگان عزیز مردم عزیزمون داریم، خواهش میکنم به هشدارهای پلیس توجه کنید. این تبلیغات فضای مجازی رو گولشو نخورید. طرف میاد میگه این چیکار در اختیار ما قرار بدین، هیچ اتفاقی نمیفته. اتفاقا خیلی اتفاق خواهد افتاد. شما در قبال اون برگه چکی که صادر میکنید مسئولیت حقوقی و کیفری دارید. باید اون مبلغ پاس بشه، در صورتی که پاس نشه شما دارید مسئله کیفری هستید، حبس دارید، حساب‌های شما مسدود میشه و زندگی شما کاملا دگرگون خواهد شد. پس بنابراین خواهش میکنم از قرار دادن، در اختیار قرار دادن چکاتون به سایر افراد جدا خودداری کنید، مواظب باشید در فضای مجازی، گول تبلیغات فریبنده فضای مجازی رو نخورید. این افراد از این دست در تمام جاها وجود دارن، در فضای حقیقی، در فضای مجازی. فضای مجازی کارشون خیلی ساده در گرده. پس مراقبت در درجه اول از سوی خود کاربر و خود مردم باید صورت بگیره.
بله خیلی متشکرم جناب سنگ، براتون عرض موفقیت میکنم و از اینکه گفتگومون با مزاح شروع کردیم به خاطر اینکه اون حال و هوای همیشه آرام رفقای پلیسمون رو به تصویر بکشیم برای شنوندگان رادیو. متشکرم، ممنونم، براتون عرض موفقیت میکنم، خدا نگهدار. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. مردم از ایران، آقا مصطفی از اقلید فارس فرمک فرستادن پر از مهر و محبت. 0912-2519 مشکلی در بخشداری دارن که معلوم نیستن بخشداری کجاست، لطفاً اینا رو کامل یه پیامک مشخص بفرستید که ما مطرح بکنیم. آقا یا خانم پورسانی نوشتن که در روستای هفت‌جوی از بخش شهر قدس. چشم، ما مشکل شما رو نمیدونیم رو دقیقاً چیه، بررسی میکنیم و اطلاع مسئولین محترم میرسونیم. ممنونم از شما که امروز همراه ما بودید، براتون آرزو موفقیت میکنم. تا پنج شنبه در پناه حق باشید، خدا نگهدار.
صبح عالیتون متعالی باشه انشالله. اینجا رادیو فرهنگ مجلس درگذر زمان رو بشنوید.
جلسه رسمی است.
مجلس درگذر زمان.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام، شنونده برنامه مجلس در گذر زمان هستید از رادیو فرهنگ. در برنامه امروز با دکتر علی تتری، استاد دانشگاه، نویسنده و تاریخ پژوه همراه خواهیم بود و صحبت‌های ایشون رو درباره انتخابات مجلس پنجم شورای ملی می‌شنویم. انتخابات مجلس پنجم ایران در آبان ماه سال 1302 و پس از انتصاب رضا پهلوی به نخست وزیری به دستور احمدشاه قاجار برگزار شد. این آخرین انتخابات در سلسله قاجار بود و مجلس در 21 بهمن ماه 1302 گشوده شد.
نام و یاد خداوند بزرگ، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فریخته رادیو فرهنگ. با یکی دیگر از برنامه‌های مجلس در گذر زمان خدمت شما بزرگواران هستم. بسیار مفتخر هستم که مصادف با 120 سال تأسیس پارلمان در ایران، مطالبی رو در خصوص تاریخ پارلمانتاریسم، دموکراسی و مجلس خدمت شما شنوندگان بزرگوار ارائه میدم. آن دسته از شنوندگان بزرگواری که این برنامه رو در طی روزها و هفته قبل دنبال کرده باشن میدونن که ما در برنامه‌های قبلی موضوع انتخابات مجلس شورای ملی رو مد نظر قرار دادیم. در 4 برنامه قبلی 4 دور انتخابات مجلس شورای ملی رو بر اساس این مجال و زمان و فرصت کوتاهی که داریم با شما شنوندگان بزرگوار بررسی کردیم. در این برنامه هم قصد داریم انتخابات مجلس پنجم شورای ملی رو با هم مرور کنیم. پنجمین دوره مجلس شورای ملی در 22 بهمن سال 1302 با نطق محمد حسن میرزا ولیعهد احمدشاه قاجار بازگشایی شد. انتخابات این دوره از مجلس رو باید آخرین انتخاباتی دونست که در دوره قاجار برگزار شد. در این دوره بود که مجلس مؤسسان سلطنت رو از سلسله قاجار به سلسله پهلوی انتقال داد. به هر صورت انتخابات مجلس پنجم یکی از مشهورترین انتخابات‌های ادوار مشروطیت به شمار میاد. تمام شهرت این دوره به خاطر وجود رضاخان سردار سپه شاید باشه. در برنامه قبلی به برخی تخلفات در جریان انتخابات‌ها اشاره شد. تخلفاتی نظیر خرید آرا، دخالت دولت‌ها و افراد ذی‌نفوذ و حتی اعضا سیاسی در جریان انتخابات. اما از این دوره ما شاهد دخالت نظامیان هم در امر انتخابات به عنوان یک پدیده نوظهور بودیم. دخالت قشون نظامی در انتخابات مجلس پنجم به ویژه در ایالات و ولایات دوردست چهره جدید و متمایز از انتخابات رو در پیش روی دولت مردان و مردم ایران برای نخستین بار ترسیم کرد. ملک شعرای بهار در اون کتاب معروف خودش تحت عنوان تاریخ مختصر عذاب سیاسی ایران، زمانی که به بحث انتخابات مجلس پنجم میرسه سخن خودش اینچنین آغاز میکنه. میگه در مجلس پنجم که انتخاباتش در حکومت مستوفی آغاز و در حکومت مشیر الدوله ختم گردید، اصلاح طلبان و سوسیالیستا هر دو رأی داشتند، ولی ایالات را وزارت جنگ برد و نفوذ امیر لشکرها انتخابات را فاسد ساخت. به نظر میرسه رضاخان سردار سپه یا رئیس الوزرای وقت ایران از ماها قبل برنامه ریزی منظمی رو برای مهندسی در جریان انتخابات به ویژه در شهرستان آغاز کرده باشه که از نگاه بسیاری از دولت مردان اون روز ایران پنهان موند. فکر تغییر سلطنت که از سالهای 1102 و 1103 خورشیدی به نحوی ملکه ذهن سردار سپه شده بود نیز شاید سایه بر رخداد سیاسی و اجتماعی این سالها افکنده بود. رضاخان برای تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی به مجلس نیاز داشت که همسو با اهدافش باشه به هر صورت، چرا که میدونست انجام این کار مستلزم تغییر در قانون اساسی و مجلس مؤسسانه و تمام این اقدامات باید در مجلس شورای ملی انجام بشه. شتاب در برپای مجلس نخستین دغدغه رضاخان بود که در تلگرامی که رضاخان به والیان و حکران ها هم که باقی مونده در بین اسناد این موضوع کاملا مشهوده. به هر صورت در انتخابات مجلس پنجم در تهران و در چند شهر بزرگ رضاخان نتونست هوادار خودش رو به مجلس بفرسته، اما با تدابیری که در شهرستان ها اتخاذ کرده بود تونست اکثریت مجلس رو به خودش اختصاص بده. من در همینجا اشاره بکنم که در مجموع از سال 1285 تا 1302 که پایان مجلس چهارم هست و انتخابات مجلس پنجم هم برگزار می شود، 5 دوره انتخابات در دوره قاجار برگزار شد که ما این آخرین دوره انتخابات دوره قاجار بود که در این برنامه با هم بررسی کردیم. از حسن توجه و حوصله که به خرج دادید ممنون و متشکرم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
رادیو فرهنگ و مجلس در گذر زمان. صحبت‌های دکتر علی تتری، استاد دانشگاه، نویسنده و تاریخ پژوه رو درباره انتخابات مجلس پنجم شنیدید. مهمترین رخدادی که در دوره پنجم مجلس شورای ملی اتفاق افتاد، تغییر سلطنت از خاندان قاجار به خاندان پهلوی بود. تا برنامه بعدی مجلس در گذر زمان، خدا نگهدار.
مبلمان و کالای خواب تات، محصولی از شرکت تولیدی نسیم خواب. نسیم خواب، نسیم آرامش و زندگی. تلفن 045-31-32.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جافتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
پویش ملی قهرمان در سایه.
قهرمانی فقط در میدان جنگ نیست،
گاهی در دل یک مادر،
در صبر یک همسر،
یا در نگاه بانویی است که در روزهای سخت امید را زنده نگه می‌دارد.
تب ناتمام روایت استقامت مادری است که داغ فرزندش را به ایمان بدل کرد.
خانوم ماه قصه همسری است که با عشق مسیر ناتمام مرد خود را ادامه داد.
و همسفر آتش و برف حکایت بانویی است که در دل خطر همقدم قهرمانش.
سه کتاب، سه روایت از زنانی که قهرمان ماندند در سایه.
چون قهرمان بودن گاهی یعنی ایستادن بی سلسل.
این روزها رادیو فرهنگ از قهرمانان در سایه میگوید، زنانی که با صبر و عشق پشت هر قهرمان ایستادند.
و حالا نوبت شماست، از قهرمان زن زندگی خود بگویید،
مادر،
همسر،
خواهر
یا معلمی که قهرمان دل شماست.
تا 20 آذر فرصت دارید از طریق سامانه پیامک 30558 از قهرمان زن زندگی خود بگویید و جزو ده برنده ما باشید.
اعلام برندگان 22 آذر
از برنامه کتاب فرهنگ. پویش ملی قهرمان در سایه.
رادیو فرهنگ برای شما که مشتاق قدم زدن در کوچه‌های تاریخ، شنیدن آوای خوش موسیقی و هم نوا شدن با رسوم اقوام ایرانی هستید. رادیو فرهنگ، انتخاب فرهیختگان، صدای اندیشمندان.
بخوانیم برای ایران. ایران. ایران.
بخوانیم برای ایران.
این شعار 33 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران است. قبل از شروع به خواندن کتاب، رایانه، تلفن همراه و رادیو و تلویزیون را از خود دور کنید. تماس‌های مهم را قبل از کتابخوانی بگیرید و ایمیل‌های مهم را چک کنید. وبگردی‌ها را انجام دهید و آنگاه سراغ مطالعه بروید. اما حواستان باشد برای این کارها هم محدودیت زمانی تعیین کنید، وگرنه در دنیای مجازی غرق خواهید شد و هرگز زمان مطالعه فرا نخواهد رسید. سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، 24 تا 30 آبان 1404.
بخوانیم برای ایران.